بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مشکلترین آیات قرآن، آیه‌ای در سوره مبارکه احزاب، هزار و پونصد سال مفسرین قرآن آراء زیادی رو در کنار این آیه برای حل آیه ارائه کردن. اگر این مفسرین فقط سراغ دو امام می رفتن، یکی وجود مبارک حضرت صادق، یکی هم وجود مبارک امام هشتون، سر آیه براشون روشن میشود. این کوتاهی بسیاری از مفسران قرآن غیر شیعه است که در خانه علم، حکمت، دانایی نمیرن و به خودشون و به فکرشون خیلی فشار میارن که بتونن آیات پیچیده قرآن رو حل کنن و حلم نمیشه. ما برای همه آیات قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم تا من الجنت و الناس، از امامان معصوم عالم حکیممون توضیح داریم. نیازی نداره در خونه کسیگر رو بزنیم، چون قرآن مجید در خانه اونها نازل شد، اونها محبت وحی هم. البته این آیه رو که من مطرح کردم نه به خاطر خود آیه است، میخوام اندیشه شما رو و فکر شما رو و درک شما رو به عظمت قمر بنی هاشم از برکت این آیه نزدیک بکنم. انا حرزن الامانت علی السماوات والارض والجبال یه بخش آن. ما امانت رو به کل آسمان ها و زمین و هر چی کوه در این عالمه، کوه در زمین و در سایر کرات ارائه کرد. ربط بین آسمان ها و زمین و کوه ها با پروردگار در گرفتن وحی و امانت یه ربط نوریه. ما حس نمی کنیم اون ربط. ما آیات دیگری داریم که خداوند با آسمان ها حرف زد، با زمین حرف زد، اونا هم حرف خدا رو شنیدن، پاسخ مثبت داد. یکی از اون آیات اینه: ثم استوى الی السماء وهی الدخان. من بر تمام عالم بالا پر تسلطم و حکومتم و قدرتم رو پهن کردم، در حالی که تمام عالم بالا به صورت گاز بود، دخان، که قدیما این دخانو در قرآن ترجمه میکردن به دود، ولی بعدن دانشمندان از قرن 18 به بعد به این نتیجه رسیدن که زیربنای کل جهان ابتدا گاز سدیم بوده، شکلم نداشت. البته بخوایم از این گاز سدیم برگردیم به ظرفش، به زمانش، به وجود آمدنش، به قول یکی از دانشمندان بزرگ اروپا، میخواین خودتون رو راحت کنین فقط بگین الله، هیچ راهی نداره که خیالتون راحت بشه. تا کجای عالم میتونین برین؟ تا کجای قبل از گاز بود؟ حدید آمد. باز آیات دیگر در قرآن هست که با موجودات حرف زده، اونا میشنیدن و جواب دادن. اینجا میفرماید من امانت رو، مبهم هم از کلمه امانت، به آسمان ها و زمین و کوه ها ارائه کردم که ای آسمان ها، ای زمین، ای کوه ها، این امانت منو قبول بکنید، بردارید، بگیرید. فعبین ان یحملنها، تو عالم تکوین خودش، چون اونجا که عالم تشریع نبود، اگه عالم تشریع باشه آدم بگه نه، میشه مخالف، میشه گناهکار. مثلا نماز رو ارائه کرده، یه عده میگن قبول نداریم نمیخونیم، خب اینا گناهکارن، مخالفن، متکبرن، پستن. ولی اگه به آسمان ها و زمین میگفت که این عبادت خاص رو قبول بکنی، میگفتن ما نمیتونیم، هیچ گناهی نکرده بودن، چون ظرفیت شو نداشت. اونا اگه بگن نه، بر اساس نبود ظرفیت میگن نه، نه بر اساس مخالفت. چون حل این آیه برای خیلی ها به مشکل خورد، که حالا بگیم آسمان ها، زمین، کوه ها مخالف بودن. تلفن های همراه هم وقت کشه، هم انسان رو از خیلی مسائل الهی محروم میکنه. دوستانم نمیدونن برای حل یه آیه یه گوینده چه جونی باید بکنه. من چقدر کتاب، آرا، افکار، عقاید رو ببینه و بعد بره سراغ اهل بیت ببینه در مقابل این همه آرا اونا چی میگن. اگه آدم این آیاتو بفهمی که خیلی عالم میشه، اما همراه نمیذاره. یعنی مردم مشغول همراه که میشن، دوتا جا رو که نمیتونن به دقت گوش بدن. تو مجلس ابی عبدالله جز این که نفرت اهل بیت و علیه خودشون برانگیزن، سودی نمیبرن. من یه دوستانی داشتم، دوستان دوره اولم بودم، من 18 سالم بود، اونا 50 60 70. ندیدم نمونه اونا رو تا حالا، همشونم مردن. اینا پا منبر یه منبری میرفتن که اون منبری خداوند متعال بهش چشم باز داده بود. خیلی اتفاق افتاد، ایشون در اوج منبر بود، یه دفعه قطع میکرد، از منبر میومد پایین. حسابی مردم تو حسرت میموندن. این چند تا رفیق من خیلی باهاش نزدیک بودن، به منم میگفتن که دیگه برای ما عادت شده بود منبرش یهو میبره میاد پایین. بهش گفتیم آقا ما جونمون و گوشمون و هوشمون رو به منبر داده بودیم، نتیجه نگرفته چرا منبر رو قطع کردی اومدی پایین؟ ایشون گفت تو کل مجلس یه کسی سیگار در آورد، روشن کرد، تمام فرشتگان شرکت کننده در رفت. من دیگه بدون فرشتگان نمیتونم حرف بزنم، چون مجالس ابی عبدالله رو اونا گرم میکنن، اونا که دیگه نیستن، من برای چی حرف بزن؟ حالا همراه که مسموم تر سیگاره، سیگار سینه رو میگه، موبایلا فکر و دین و جان و آخرت رو داره میگه. خب آسمان ها و زمین و کوه ها مکلف به تکالیف تشریعی نیستن. چه حاله بگیم آسمان به پروردگار گفت من امانتی که ارائه میکنی قبول نمیکنم. زمین به خدا گفت امانتی که ارائه کردی من نمیپذیرم. کوها گفتن ما قبول نمیکنیم، ابینا، ابا کردن، امتناع کردن، ان یحملنها و اشفقن منها، از ارائه این امانت به شدت آسمان ها و زمین و کوها دچار دغدغه و ترس شدن از عظمت امانت. گفتم نه، گناه هم نکردم. چرا گناه نکردم؟ چون اولا مکلف به تکالیف تشریعی نبودن، ثانیا هم ظرفیت چو نداشتن. حالا شما یه استکان رو برد و 30 تا پارچ آب توش بیریز، به اندازه خودش رو قبول میکنه، بقیهش رو قبول نمیکنه چون جا نداره، گناه کرده. یا شما با حروم داری میکنه، اون گناه نکرده، اون ظرفشو نده. این تا اینجای آیه. و حمل حل انسان، اما این امانتی که تمام آسمانها و کوها و زمین نتونستن قبول کنن، ظرفشو نداشتن، تحملشو نداشتن، انسان قبول کرد. چرا قبول کرد؟ چون ظرفشو داشت، تحملشو داشت، طاقتشو داشت. اما بخشی از انسانها کان ظلوماً جهولا، در قبول امانت هم خودشونو به نفهمی زدن، هم ظلم کرد، به امانت ظلم کردن. به امانت که ظلم کردن، این دنیا و آخرت خودشون رو نابود کردن. خب این امانت چی بود؟ ما که بدون کمک ائمه نمیتونیم بفهمیم چی بود. سنی ها هر چی در این آیه گفتن بر خودشون گفتن، شعر بافت. ما ایم و ائمه طاهرین برای حل این آیه. چقدر زیبا حل کرد. این امانتی که آسمان ها و زمین و کوه ها ابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، چی بوده که در طاقت آسمان ها و زمین و کوه ها نبوده ولی در تحمل انسان بوده؟ انسان قبول کرد، شونه خالی نکرد، نترسیدم. ولی بعضی از انسان ها در قبول این امانت نسبت به امانت جاهلانه عمل کردن و ظالمانه. جهل در اینجا جهل عملیه. خب چی بوده این امانت؟ امام صادق می‌فرماید این امانت که فقط جای اون ظرفیت تشریعی نه تکوینی، این امانت عبارت بوده از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. آسمان ها و زمین و کوه ها شناختن ولایت امیر المؤمنین، اما ظرفیت تشریعیشو نداشتن که بیان شیعه ناب علی بشن. ایمان به علی داشتن، اما ظرفیت عملی براشون نبود. این گفتار امام صادق. امام هشتم می‌فرماید هدف از این امانت و مقصود از این امانت و مراد از این امانت ولایت فقط. خب این ولایت یعنی چی؟ یعنی خدا به اونا که گفت، اونا گفتن ما ظرفیت نداریم، به انسان که ارائه کرده به این معنا ارائه کرده که من از جانب خودم برای خیر دنیا و آخرت تو، برای سامان گرفتن دنیا و آخرت تو، برای خیر دنیا و آخرت تو ولیی رو قرار میدم که تا آخر عمر پا جای پای او بگذاری. انسان قبول کرد. بعد امام هشتم می‌فرماید کسی که ولایت رو قبول کرده بعد روگردانی میکنه، میگه نه، من ولی مثل امیرالمؤمنین نمیخوام، من یه ولی دیگه ای میخوام. اون ولی دیگه که امانت خدا نیست. حضرت میفرماید رد کننده یه ولایت فهو کافرون. بعد در آیه ای میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این امانت منو که ولایته بذارید پیش اهلش بمونه، به کسی دیگه ندیم، کسی دیگه لیاقتشو نداره، اگر انتقال ولایت به غیر علی بدید در صحیفه کلتون کافر، چون جای این ولایت من، ظرف این ولایت من امیر المؤمنین و اونی که ولایت او رو قبول بکنه، او رو کارگردان خودش قرار بده و تا آخر عمر به اون ولی الله تعیین شده خدا که امانت خداست اقتدا بکنه و بذاره این ولایت در او باشه، انتقال به دیگری نده. او شیعه ناب دارای خیر دنیا و آخرت و تو خانواده امیرالمؤمنین که دارای ولایت کلیه الهی است و این ولایت به حضرت مجتبی انتقال داده شد و بعد به ابی عبدالله، تو جنس پسران شیعه اکمل اتم قمر بنی هاشم. او امانت خدا رو با همه وجود قبول کرد و با همه وجودم به این ولایت اقتدا کرد. اگر خدا میگه ارزن الامانه و ادامه میده میگه و حمله الانسان انسان، یکی از انسانهایی که این ولایت رو پذیرفت و بر اساس اون ولایت به باطن و ظاهر شکل داد قمر بنی هاشم تو خانواده علی اولینشون حس کردید از شخصیت قمر بنی هاشم. حالا دلیلشم بخونم. السلام علیک، خیلی عجیب، ایها العبد الصالح المطیع لله، این ولایت، ولی رسوله، این ولایت، ولی امیر المؤمنین، این ولایت، ولی الحسن، این ولایت، ولی الحسین، این ولایت، و نعم الاخ المواسی للحسین، چه برادر وفادار فداکاری برای ابی عبدالله بود، این ولایت، این ولایت. یه توضیحی هم از وجود مبارک زین العابدین در باره شخصیتش بشنوید. کتاب اعمالی صدوق، ما که روش هیچ حرفی ندیدیم، ما آخونده اونایی که درس خوندیم قم و نجف و خصال، در سند روایت یونس ابن عبدالرحمن که از چهره های برجسته شیعه است، یونس از ابو حمزه سمالی نقل میکنه، نظره علی ابن الحسین سید العابدین، سید العابدین الى عبید الله ابن العباس ابن علی ابن ابی طالب، امام چهارم تو خونش یه نگاه به بچه 4-5 ساله قمر بنی هاشم کرد که همین یه بچه رو داشت، فستعبره از پهنای صورت زین العابدین عشق وقتی بچه عمو شد. ثم قال، حضرت فرمود ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد قتل فیه عمه حمزت ابن عبدالمطلب اسد الله و اسد رسوله. هیچ روزی در عمر پیغمبر سخت‌تر از اون روزی نبود که عموشو قطعه قطعه کرد. و بعد داغ عموش روزی براش سخت‌تر از این نبود که در جنگ موته قتل فیه و ابن عمه جعفر ابن ابی طالب، وقتی خبر شهادت جعفر برادر امیرالمؤمنین رو در جنگ موته بهش دادن. هیچ روزی برای پیغمبر سخت‌تر این دو روز نبود. اینو زین العابدین میگه. بعد ادامه میده ولا یوم کیوم الحسین. زین العابدین میگه روز پیغمبر کجا؟ روز پدرم ابی عبدالله کجا؟ از دلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر به بابام حمله کرد. مگه برای کشتن یه نفر چقدر آدم لازم؟ ثم قال، بعد زین العابدین فرمود رحم الله العباس، خدا عموم و رحمت کنه، فلقد آسر و ابلا و فدا به نفسه، چنان عاشقانه از برادرش دفاع کرد تا کجا؟ حتی قطعت یدا، تا دو دستشو زنده زنده از بدن جدا کردن. امام چهارم میگه من خودم کربلا بودم، وقتی بابام داغ عباسو دید قد انهارت خوا، تمام نیروش اومد پایین، دیگه درست را نمیتونست. دیگه درست نمیتونست ببینه. امام میگه بابام خیلی سر حال بود، خیلی شاد بود، خیلی متحرک بود، اما وقتی از کنار بدن عموم اومد بان علیه الانکسار، تمام بدن خورد شده بود، شکسته شده بود بابا.